بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 84 سوره نساء آیات 34 تا 37. کم کم داریم به پایان فصل خانواده میرسیم و بحث خانواده و قوانینی که حاکم بر خانواده هست. عرض کردیم که خانواده در اسلام به تبع آنچه که در قرآن کریم آمده و در سیره نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله آمده، جایگاه بسیار مهمی داره، به خاطر اینکه مبنا و هسته اصلی شکلگیری جامعه اسلامی از فرد و خانواده شروع میشه. تربیت افراد هم در خانواده هست که سنگ بناش گذاشته میشه. در آیاتی که در این جلسه در محضرشون هستیم و درباره اونها تدبر میکنیم، به مسائل درون خانه و مخصوصاً مدیریت خانواده توجه شده و همینطور اشاره شده به ویژگی های یک خانواده پایدار و نیز مشکلاتی که در درون خانواده ممکنه پیش بیاد، که این مشکلات هم دو نوع هست. گاهی اختلاف از یک سو شروع میشه که در قرآن کریم تعبیر نشوز براش به کار رفته، یعنی ممکنه که مثلا مخالفت با قانون خانواده و ثبات و آرامش خانواده از ناحیه زن صورت بگیره یا از ناحیه مرد، و گاهی هم از هر دو طرف اختلاف برمیخیزه، که اینجا از اصطلاح شقاق استفاده شده. این آیه اول و دوم این بحث رو مطرح کرده که میخونیم و درباره مضامین این دو آیه با هم صحبت میکنیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. خب، سه تا مطلب در این دعایه مورد توجه قرار گرفته. مطلب اول درباره مدیریت خانواده هست. می‌فرماید که الرجال و قوامون على النساء، مدیریت خانواده و سرپرستی خانواده بر عهده مردان است. حالا این تعبیرش رو با قوام بیان کرده. قوام غیر از قائم هست. در قوام یک مبالغه هم هست. در واقع قوام کسی هست که برپادارنده هست. قیام چیز دیگر به اوست. اینجا داره میگه که قیام خانواده و برپا بودن خانواده و سرپا بودن خانواده به مرد هست. اگر مردان وظایف خودشون رو انجام بدهند به درستی خانواده برپا میمونه، و اگر مردان در انجام وظایف خودشون تعلل بکنند در قائم بودن خانواده اختلال ایجاد میشه. و چون خب دو تا رکن مهم خانواده زن و شوهر هستند، میفرماید که در خانواده که از دو تا رکن زن و شوهر تشکیل شده، سرپرستی و مدیریت امور بر عهده مرد هست. البته خب این قاعدش اینه که غالبا این گونه است دیگه، و الا ممکنه در یک خانواده مرد از دنیا بره و یا یه خانمی طلاق بگیره از همسرش و با فرزندان خودش به زندگی ادامه بده، یا یک خانمی اونقدر قوی و قدرتمند باشه که بتونه یه خانواده ای رو سر پا نگه داره. اینا میشه موارد استثناء. بحث غلبه هست دیگه. غلبه اینه، لذا شما در دنیا هم وقتی نگاه میکنید میبینید از مدیریت های سطوح کلان جامعه در سراسر دنیا تو کشورهای مختلف عمده اینها بر عهده مردها هست، مخصوصا مدیریت های سیاسی، اقتصادی، نظامی، اطلاعاتی، فرهنگی، اینها عمدتاً بر عهده مردان هست. اما خب گاهی هم زنانی هم پیدا میشن که این قدرت و تدبیر رو از خود به نمایش میگذارن، چنان که در قرآن کریم هم از این موارد داریم و در خود فرهنگ اسلامی هم از این موارد داشتیم و داریم. الرجال قوامون علی النساء، مردان که اینجا منظور همسران هست، سرپرست هستند و مدیرند بر زنان. به چه دلیل؟ به دو دلیل. یک، به ما فضل الله بعضهم علی بعض. این با سببیت هست. دلیل اول اینه، به خاطر اینکه خدا برتری داده است بعضی از آنان را که یعنی مردان باشند بر بعضی که زنان باشند، از جهت مدیریت و عرض کردم تدبیر امور. باز عرض میکنم که منظور جنبه غلبه هست. البته این اخبار در حالت انشائه، یعنی میخواد بگه که چنین هم باید باشد، یعنی انظر شرعی هم سرپرستی و مدیریت امور خانواده با مرد هست. به ما فضل الله بعض آمالا بعض که به شکل کلی آمده، به خاطر اینه که اگر مردان در امر مدیریت و سرپرستی بر زنان برتری دارند، زنان هم از جهات دیگری بر مردان برتری دارند. لذا نفرمود چون خدا مردان را بر زنان برتری داده است. بحث رو کلی آورد، یعنی میخواد بگه که این سرپرستی به خاطر برتری مردان بر زنان هست از این حیث مدیریت و سرپرستی، اما خب حیث های دیگری باز هست که زنان در اونها بر مردان برتری دارن، مثل بحث مثلا مادری. دو، و به ما انفقوا من اموالهم، و به خاطر اینکه مردان موظف هستند که هزینه کنند از اموال خودشون و دارایی های خودشون برای خانواده. به عبارت دیگر از اونجا که مردان واجب است که نفقه خانواده و اعضای خانواده و زن و فرزند رو تأمین بکنند، این هم دلیل میشه که سرپرستی خانواده با اونها باشه، چون منبع تأمین مالی خانواده مردان هستند. باز تکلیفم میذاره رو دوششون. عرض کردم اخبار در مقام انشائه، یعنی میخواد بگه که مردان شما موظف هستید که خرج همسرتون رو تأمین بکنید. خب چون این مردی در واقع صلاحیت همسری رو داره، یعنی مردانی قوامند، مردانی برپا دارنده خانواده هستند، مردانی تکیه‌گاه خانواده پایدار هستند که اولا قدرت مدیریت دارن، تواناییشون برای مدیریت خانواده توانایی خوبی هست و ثانیاً می توانند هزینه های خانواده رو تأمین بکنند. پس صالحات و قانتات و حافظات للغیب به ما حفظ الله. خب چون این مردانی، حالا ما با کنایه فصالحات میتونیم بگیم که این مردان صالح، حالا همسران صالحی دارند. مردان صالح لیاقت این رو دارن که همسران صالحی داشته باشن. همسر صالح چه کسیه؟ زن صالح چه ویژگی هایی داره؟ فصالحات یعنی زنان شایسته، مهمترین ویژگیشون و اولین ویژگیشون اینه که قانتاتون، اهل عبادتند، اهل اطاعت خدای متعال هستند. زن شایسته، زن صالحه، زنی هست که از دستورات خدای متعال اطاعت میکنه. خب یکی از دستورات خدای متعال همینه که مدیریت امور خانواده با مرد دارای صلاحیت باشه. پس زن صالح از این دستور هم تبعیت میکنه. در نتیجه میتونیم بگیم که زن صالح در امور خانوادگی و زناشویی تابع دستورات همسرش هست. دوم، ویژگی دومشون، حافظات للغیب هستند. همسران صالحه، زنان صالحه و شایسته کسانی هستند که غیب رو حفظ میکنند. وقتی شوهر نیست، ناموس شوهر رو حفظ میکنند، اسرار شوهر رو حفظ میکنند، اموال شوهر رو حفظ میکنند. شامل همه اینها میشه، منتها مهمترین وجه حافظات للغیب اینجا همون حفظ ناموس شوهر هست، یعنی از حقوق شوهر حفاظت میکنند. وقتی که شوهر نیست، با نامحرمان سر و سری نخواهند داشت، خیانتی به شوهر روا نمی دارند. به ما حفظ الله، به توفیق خدا. این باب باز با سببیت هست، ما مستریه هست که معنا رو مستری میکنه. یعنی این کارهایی که زنان صالح انجام میدن، چه اطاعت خدا، چه اطاعت از شوهر، چه حفظ غیب، اینها همه به خاطر توفیقیه که از ناحیه خدای سبحان متوجه این زنان شده. به فضل الهی هست، به توفیق خدا هست، به موجب مقرراتی هست که خدا برای حفاظت گذاشته. حالا حفاظت از چی و حفاظت چی؟ یعنی خدای متعال دستوراتی داده برای اینکه زنان صالح رابطه خودشون رو با خدا حفظ بکنند. اینا حفظ میکنند. وقتی رابطهشون رو با خدا حفظ میکنند، کسی رو به حریم شوهر راه نمیدن. پس حافظات للغیب هم میشند. در اون ماجرای حضرت یوسف سلام الله علیه که در سوره یوسف آمده، وقتی فرمان روای مصر از یوسف تقاضا کرد که بیاد و تعبیر خواب بکنه و مسائل بعدی، اونجا حضرت یوسف خواستار این مسئله شد که اول شما تکلیف اتهامی که به من زده شده و من به خاطر او در زندان هستم رو روشن کنید. بعد اونجا فرمود که من میخوام این نکته معلوم بشه که من در غیب به اصطلاح وزیر خیانتکار نبودم. یعنی من که تو خانه او بودم، در غیاب او نسبت به ناموس او خیانت نکردم. اونجا هم همین تعبیر و اصطلاح غیب به کار رفته. پس این غیب یعنی وقتی شوهر نیست، وقتی که او غایبه، این از اسرار و ناموس او حفاظت میکنه. خب این مسئله اول تمام شد. مسئله دوم، اختلافات یک طرفه رو مطرح میکنه که اگر مرد از ناحیه زن خوف و هراس نشوز رو پیدا کرد، یعنی علائمی رو دید که این علائم نشون میداد که زن داره وارد فاز نافرمانی و سرکشی و خدای نکرده صدمه زدن به خانواده میشه، یعنی این خانواده داره پایداریش رو از دست میده. خب مسئول خانواده کیه؟ مرده. کی باید خانواده رو حفظ بکنه؟ مرده. چون گفت که قوامونه، این قوامون یعنی این که قیام زنان هم به مردان هست، قیام خانواده به مرد هست. اینجا مراتب امر به معروف و نهی از منکر رو مرد باید به ترتیب به جا بیاره. در جامعه جاهلی خب اینطور بود که مردان بالاخره از همین قلدری خودشون و زور خودشون و خشونتی که داشتن بدون هیچ مقدمه‌ای استفاده می‌کردن، مگر زن حالا یه کسی بود که یه قبیله قدرتمندی داشت، برادران قدرتمندی داشت که می‌ترسیدن که دست روش بلند نکنن مثلا، و الا زنان قشر مظلوم جامعه بودن. خدای متعال اینجا داره با این قانون نحوه تعامل همسران رو در موارد اختلاف یا به تعبیر دقیق تر نشوز و نافرمانی زن و بروز علائم نافرمانی و نشوز مشخص میکنه. میفرماید واللاتی تخافون نشوزهن، در مورد اون زنانی که شما میترسید از سرکشی و نافرمانی اونها، از نشوز اونها. خب چطوری میترسید؟ این معناش اینه، یعنی علائم نشوز رو شما دارید میبینید، قرائنی رو دارید میبینید، گزارشاتی به شما میرسه. این ترس یه ترس واقعی باید باشه، یعنی این مرد مطمئنه که این اتفاق داره میفته، نه اینکه حدس بزنه. نه خب طبق مراتب امر به معروف و نهی از منکر سه مرتبه اینجا وجود داره، مرتبه چهارمی هم هست که بحث طلاق که در آیه بعدی بهش اشاره شده. اولین مرتبه میفرماید فعظوهن، خب بنشینید باهاشون صحبت بکنید، بنشینید با همسرتون صحبت بکنید، موعظه‌اش بکنید، بگو که من مدتی این علائم رو در رفتار و کردار شما میبینم، روابط شما با مثلا فلان نامحرم رو من دیدم، اینجوری برای من سوال بود. این بنشینید موعظه‌اش بکنید. خب این موعظه دو تا فایده بسیار مهم داره، البته فواید زیادی داره ولی دو تا فایدهش مهمه. یکی این که اگر احیاناً شما اشتباهی کرده باشید، خب اشتباهتون همجا برطرف میشه، چون خانمتون براتون توضیح میده که نه تو اشتباه فکر کردی و مثلا اینجوری بوده. فایده دومش اینه که اگر هم خدای نکرده این برداشت شما درست باشه، خب یک زنی که به شوهرش علاقه داشته باشه، به خانوادهش علاقه داشته باشه، نمیگذاره که کانون خانوادهش دچار فروپاشی بشه، به محض اینکه متوجه بشه که بله این همسر متوجه علائمی شده که نشان دهنده نافرمانی جنسی او هستند. خب بر میگرده دیگه، یک زنی که عاقل باشه، فهمیده باشه، که نمیخواد ادامه بده رفتارهای پرخطر خودش رو. اما به هر حال اگر موعظه هم مؤثر نبود، وارد مرحله دوم بشید. مرحله دوم چیه؟ وهجروهن فی المضاجع، در رخت خواب از اونها دوری بکنید. حالا این دوری رو دو شق مفسران گفتن، یکی این که زن و شوهر در یک رخت خواب میخوابند ولی شوهر از خودش بی‌اعتنایی نشون بده به همسر که او بفهمه که این از اون ماجرا مثلا ناراحته، یا این که نه تخت خوابش رو اصلا جدا کنه، رخت خوابش رو جدا کنه و جدای از او بخوابه. خب اگر این هم مؤثر واقع نشد و این زن همچنان به رفتارهای ناشزانه خودش ادامه داد و دید که نه، این مرد دید که همچنان مثلا خانه رو رها میکنه میره یا فرد نامحرمی رو به خانه میاره و الاخر، یعنی اون علائم همچنان وجود داره، خب اینجا وارد فاز سوم میشه که بحث وزر بوهنه هست از نظر شرایط امر معروف و نهی از منکر. خب ببینید اگر بر خانم حدی بخواد جاری بشه، چه کسی میخواد این حد رو جاری بکنه؟ خدای متعال میفرماید شوهرش. لذا اینجا تعبیر وزر بوهنه رو به کار برده. منتها در سفارش هایی که رسول الله صلی الله علیه و آله دارن و همینطور در روایاتی که در ذیل این آیه آمده، یک ویژگی هایی برای این ضرب ذکر شده، از جمله این که این ضرب نباید با خشم و عصبانیت و از روی خلاصه تحریک غضبی باشه، باید اون جنبه دلسوزی، جنبه بازداشتن رو ایفا بکنه، یعنی زن ببینه که این مرد از ته دل میخواد که این برگرده به کانون خانواده و نشوز رو بگذاره کنار. دوم این که این علائم خشونت رو که نباید داشته باشه، هیچ علامتی هم روی بدن زن نباید بگذاره، علامت کبودی یا علامت زدن، چون اون خودش دوباره مستوجب دیه میشه، یعنی باید مرد دیه بپردازه. و خب سوال شده که این چه جور زدنیه؟ در روایت داره که زدن با چوب مسواک. چوب مسواک چوبیه که حاجیان از مکه معمولا میارن با خودشون، که اون زمان برای مسواک زدن از اینها استفاده میشده. در واقع باید اینطور بگیم که این وزر بوهنه یعنی متوسل به اقدامات عملی بشید برای حفظ کانون خانواده خودتون، مانع اقدامات خانم بشید، اقداماتتون بازدارنده باشه، دیگه واکنش عملی نشون بدید. اما به معنای اعمال خشونت و اینجور چیزها در واقع نباید باشه این کار. بعد می‌فرماید فاین اتعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا. در هر مرحله اگر این خانم برگشت از نشوز و نافرمانی و اون ارتباطاتی که کانون خانواده رو به خطر میندازه، علائمش البته دیگه، یعنی علائمی که موجب ترس و نگرانی مرد میشه که احساس میکنه که با این کارهای خانم خانواده پایداریش رو از دست میده و ممکنه که دچار انحلال بشه. در هر مرحله مثلا موعظه کرد، گفت باشه چشم، من نمیدونستم تو ناراحت میشی، یا هرچه به هر حال. فاین اتعنکم، در هر مرحله اگر این خانم برگشت و از شما اطاعت کرد و نشوز رو کنار گذاشت، فلا تبغوا علیهن سبیلا، دیگه نجوید بر زیان آنان هیچ راهی رو، یعنی شطور دیدی ندیدی تمام، دیگه مبادا اقدامی بکنید، مبادا حرفی بزنید، مبادا به روش بیارید، هیچ، تمام تمام تمام، دیگه فراموش کنید که همچین اتفاقی هم بوده. زندگی رو حفظ بکنید، کانون خانوادتون رو حفظ بکنید. ببینید چه توصیه های مهمی برای اینکه یک خانواده پایداری شکل بگیره. ان الله کان علیا کبیرا، بدانید که خدا هم علی است هم کبیر است. خدای علی کبیر چطور با شما اگر مرتکب گناهی بشید برخورد میکنه؟ میایید میگید که خدایا توبه کردم، اشتباه کردم، برگشتم، پشیمانم، دیگه این مسیری رو که داشتم میرفتم ازش برگشتم ادامه نمیدم. خدا چی فرمود؟ خدا میفرماید که من پذیرفتم توبه شما رو. در جلسه قبل گفتیم، فرمود والله یرید ان یتوب علیکم، خدا میخواد که برگرده به شما، منتها این لازمش اینه که شما برگردید به سوی خدا، شما مراجعه بکنید به خدا، خدا مراجعه میکنه به شما. شما شوهران هم همینطور باشید، اگر این خانم اشتباهی کرد برگشت، دیگه بپذیریدش و گذشته رو فراموش کنید. و این خفتم شقاق بینهما، اما اگر ترسیدید از شقاق، اختلاف، تضاد و نزاع بین زن و شوهر، خب فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها، تعیین کنید یک داوری. فبعثوا یعنی مبعوث کنید، بفرستید، ولی اینجا یعنی انتخاب کنید، یک داوری از ناحیه کسان مرد و یک داوری از ناحیه کسان زن. خب یک سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که این مخاطب الان کیه اینجا؟ در آیه قبلی مخاطب شوهر بود، یعنی خدای متعال به شوهر گفت که اگر همسر تو، زن تو دچار علائم نشوز شد و تو ترسیدی که با این اقدامات او نهاد خانواده دچار آفت بشه و منحل بشه، طبق مراتب امر به معروف و نهی از منکر اقدام کن برای حفظ خانواده. حالا اینجا میگه اگه اختلاف بین زن و شوهر شد و شما ترسیدید که ممکنه قانون خانواده دچار فروپاشی بشه، دو تا داور تعیین کنید، یه داور که از خانواده زن باشه، یه داور که از خانواده مرد باشه. البته مفسرین همینجا فرمودن، روایت هم داری، مقصود این نیست که حتما باید از یه نفر از خانواده او، یه نفر از خانواده این، چون ممکنه زن یا شوهر اصلا خانواده مثلا نداشته باشن. منظور یعنی یه نفر که نماینده او باشه و او رضایت بده، بگه بله من فلانی رو قبول دارم، این بشینه بحث بکنه، به هر نتیجه رسیدن ما عمل میکنیم. یه نفرم از این طرف باشه، خصوصیتی نداره که حتما از اهل باشن، از غیر اهلشون هم که باشن اشکالی نداره، فقط مورد انتخاب بشن برای این کار. خب مخاطب کیه؟ مخاطب خود زن یا شوهر که نیست، چون اینا که با هم دعوا دارن، پس مخاطب میفته به حکومت اسلامی یا جامعه. خب سوال، چرا نگفت، چرا نمیگه حکومت اسلامی مسئولیت تو این است، و چرا نگفت جامعه اسلامی مسئولیت تو این است؟ به نظر من اینطور میرسه که چون قرآن کتابی است که تا قیامت در میان انسانها احکامش لازم الاجراست دیگه، برای اینکه اگر هم مسلمانانی در یک کشوری دارن زندگی میکنند که حکومت اونجا اسلامی نیست، خودشون به عنوان جامعه اسلامی این دستور رو انجام بدن. ولی در صدر اسلام هم اینطور بود دیگه، این مسلمان ها در مدینه بودن، یه تعداد از مسلمان ها که به حبشه رفته بودن، میدانید دیگه حضرت رسول صلی الله علیه و آله به اینها فرمودن که شما بر نگردید، شما اونجا باشید تا من خبرتون بکنم، که اونها بعد از فکر میکنم اینجور در خاطرم هست که بعد از فتح مکه هست که برمیگردن، یا همون سالهای هول و هوش فتح مکه هست که برمیگردن، که بعد حضرت جعفر ابن ابی طالب که رهبر اونها بود در حبشه، در جنگ موته بود که به شهادت رسید. خب ببینید، بس این که میگیم مخاطب این آیه دولت اسلامی و جامعه اسلامی هر دو هستند، اشکالی نداره. اگر دولت بود، دولت باید یک سیستمی داشته باشه، قوه قضاییه باید یک سیستمی داشته باشه که اگر زن و شوهری دچار اختلاف شدن، این کار رو انجام بده. میتونه هم حتی دولت اسلامی هم که باشه، این رو بسپره به نهادهای مدنی، به خود مردم، به مساجد محل، به NGO ها به قول امروزی ها، سمن ها، نهادهای مردم نهاد. پس آیه دست رو باز گذاشته. اینجا میتونیم بگیم خطاب به مؤمنین هست، چه در حکومت باشن چه خارج از حکومت باشن. خطاب به اقوام و فامیل اینها هست که در جریان قرار گرفتن. هر کسی که در جریان این اختلاف قرار گرفت و انسان واجد شرایطی بود، بسم الله، باید طبق این آیه وارد عمل بشه، مخصوصا نزدیکان این زن و شوهر. و این خفتم شقاق بینهما، اگر از اختلاف زن و شوهر ترسیدید که ممکنه باعث انحلال خانواده بشه، فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها، دو تا حکم تعیین کنید، یکی از ناحیه مرد، از اهل مرد، و یکی هم از اهل و کسان زن. عرض کردیم قوم خویششون هم نباشن اشکالی نداره. این یریدا اصلاحن یوفق الله بینهما. اینقدر حفظ نهاد خانواده مهمه که خدای متعال میفرماید اگر این زن و شوهر و اگر نمایندگان اینها، ضمیر به هر دو گروه میتونه برگرده، اینها اگر واقعا ته دلشون، قصدشون اصلاح باشه، آشتی باشه، خدا توفیق میده که اینها بتونن بین زن و شوهر رو آشتی بدن و کانون خانواده حفظ بشه. اما اگر داوران، حکمها و یا زن و شوهر، هر کدومشون قصد خیر نداشته باشن، قصد اصلاح امور رو نداشته باشن، قصد آشتی رو نداشته باشن، توفیق سلب میشه، توفیق الهی سلب میشه ازشون. ان الله کان علیما خبیرا. خب خدا چطوری میدونه که اینها اراده اصلاح دارن یا نه؟ میگه دلیلش اینه که خدا علیم است و خبیر است، هم خدا داناست، چه شما ظاهر کنید چه پنهان کنید، از آشکار و نهان قلوب با خبره، میفهمه ته دل این زن و شوهر چی داره میگذره، میخوان با هم زندگی کنن یا نه، ته دل این حکم ها چی داره میگذره، میخوان آشتی بدن یا نه. نه تنها علیمه، دانا هست، بلکه خبیر هم هست، از حتی ریزکاری ها هم آگاهی داره. خب این بحث تمام شد، بحث دوم هم که اختلافات طرفینی باشه تمام شد. حالا وارد بحث بعدی میشیم که از مشهورترین آیات این سوره هست و بلکه قرآن کریم جزء آیات مشهور هست، آیه احسان که جزء جامع الکلم محسوب میشه. خب اصل بحث احسان در آیه 36 مطرح شده و بعد ریشه ترک احسان مورد توجه قرار گرفته و اون ریشه در آیات 37 و 38 ادامه داره. توضیح داده شده که ما امروز در این جلسه آیه احسان رو میخونیم و همینطور آیه 27 رو هم میخوانیم انشاءالله. و عبد الله و لا تشرکو بهی شیئا و بالوالدین احسانا و به ذی القربا و الیتاما و المساکین و الجار ذی القربا و الجار الجنب و الصاحب بالجنب و ابن السبیل و ما ملکت ایمانکم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. خب راجع به احسان با توجه داشته باشیم که احسان دو تا معنای خیلی برجسته داره. یک معنای احسان اینه که انسان کار نیک رو انجام بدهد. معنای دوم احسان اینه که انسان به دیگران نیکی بکند. اینجا هر دوتا معنا مد نظر هست. خب در این آیه تقریبا میتونیم بگیم که هم از اصول دین داریم، هم از فروع دین داریم، هم از اخلاق داریم، یعنی همه چی در این آیه هست. ولی خب اون تم اصلی آیه توحید، توحید عملی و پرهیز از شرک و بعد اخلاق احسان هست که روی این پایه اعتقادی بار شده. اولین دستور اینه: و عبدوا الله و لا تشرکوا به شیئا. ای بندگان خدا، ای انسان ها، خدا رو عبادت بکنید. خدا رو عبادت کنید یعنی چی؟ یعنی سرزمین وجود خودتون رو بکنید فرودگاه اوامر و نواهی الهی. عبد و عابد و عبادت و عبودیت و اینها از جاده سازی گرفته شده. ماشینی که جاده رو میسازه عابد دیگه، این جاده رو داره هموار میکنه. وقتی جاده هموار شد دیگه میشه روش راحت راه رفت. وقتی ما خدا رو عبادت میکنیم که وجود ما هموار شده باشه برای پذیرش فرامین الهی. لذا خیلی از بزرگان فرمودن که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیعرفون، یعنی ما معرفت پیدا کنیم به خدا، عبادت کنیم خدا رو، یعنی معرفت پیدا کنیم به خدا. وقتی که معرفت پیدا کردیم به خدا، خدا رو اطاعت میکنیم. اطاعت از خدا در گروه معرفت خداست. پس اطاعت از خدا و معرفت خدا یعنی عبادت خدا. پس و عبد الله یعنی خدا رو عبادت کنید، یعنی خدا رو اطاعت کنید. خدا رو اطاعت کی میتونیم بکنیم؟ وقتی که دستورات خدا رو بشناسیم، این قرآن رو بدانیم، بخوانیم، بفهمیم که خدا از ما چی خواسته، دستورات رسول رو بفهمیم چیه. ولا تشرکو بهی شیئن، این ولا تشرکو بهی شیئن یک موضوع جدیدی نیست، بلکه اگر ما واقعا خدا رو عبادت بکنیم، خب لازمش اینه که به او هیچ نوع شرکی رو روا نداریم. لا تشرکو بهی شیئن، شریک قرار ندهید برای خدا مطلقا. این اگر شیئن رو مفعول مطلق بگیریم، خدا رو خالص خالص عبادت بکنید، مطلقا برای شریک قرار ندید. ولی اگر شیئن رو مفعول به بگیریم، میگیم که شریک نسازید با او چیزی را، چیزی را شریک خدا قرار ندهید. هر کدوم باشه ایرادی نداره. خب طبق روال قرآن کریم که معمولاً بعد از بحث سفارش به توحید عملی احسان به والدین رو دستور میده، اینجا هم همین اتفاق افتاده. و بالوالدین احسانا، یعنی و احسنو بالوالدین احسانا. خب والدینتون رو بهشون احسان بکنید، احسان کردنی، احسان کردنی. عنایت داشته باشید که احسان مقید به هیچ قیدی نیست. این نکته اول. یعنی لازم نیست کسی که خدا دستور داده شما به او احسان بکنید مسلمان باشه. نه، ممکنه مسلمان نباشه. به پدر و مادرتون احسان بکنید ولو مسلمان نباشن. لازم نیست که فقیر باشن. به پدر و مادرتون احسان کنید ولو پولدار باشن، ثروتمند باشن. چون احسان فقط احسان مالی که نیست، ادب داشتن، تکریم کردن، سر زدن و و و الی آخر. سه، حتی مقید به زنده بودن هم نیست. به پدر و مادرتون احسان کنید ولو از دنیا رفتن، بیادشون باشید، از اونها به نیکی یاد بکنید، از طرف اونها کار خیر انجام بدید. براشون زیارت بکنید، دعا بخوانید، قرآن بخوانید و بالوالدین احسانا. نکته دیگرم که باید توجه داشته باشیم اینه که این احسان که اینجا گفته میشه یه امر اخلاقیه، نه امر حقوقی و فقهی واجب. یعنی بحث زکات و اینا الان اینجا نیست. زکات که واجبه، مثل اینکه بر فرزند اگر پدر و مادرش خرج زندگیشون رو نداشته باشن واجبه که تأمین کنه والدین خودش رو. اینو نمیگن احسان، اینکه وظیفه فرد هست. احسان بیش از این هست. عرض کردم احسان مقید به فقر اونها نیست. و بالوالدین احسانا، به والدینتون احسان کنید. چه احسان کردنی، چیزی که واقعا به دل بچسبه، زیبا باشه، عالی باشه. و به ذل قربا، به اقوام و بستگانتون، به ارحامتون احسان بکنید، برادرانتون، خواهرانتون، عموها، داییها، خالها. ولی یتاما، بعد از اینکه به اقوام و نزدیکان میگه احسان کنید، میفرماید به یتیمان، بچه های بی سرپرست، به اینها احسان بکنید. ول مساکین، به افرادی که بینوا هستند، در خانه زمینگیر شدن، حالا به هر دلیلی نمیتونن که سیر و سیاحتی داشته باشن، شما به اینها سر بزنید، نیکی بکنید در حق اینها. والجار ذی القربا، والجار الجنوب، دو تا همسایه رو همینجا میگه. یکی همسایه های نزدیک، یکی همسایه های دور. به همسایه های نزدیک و همسایه های دورتون هم احسان بکنید. این همسایه نزدیک و دور چند جور به لحاظ مصداق معنا شده که باز اشکالی نداره که همه منظور باشه. ول جار زل قربا یعنی همسایه نزدیک، یعنی همسایه خیشاوند، یعنی همسایه مسلمان. یعنی ممکنه این همسایه از نظر دین با تو همکیش باشه، از نظر قوم خیشی با تو قوم خیش باشه، و یا اینکه نه، یعنی همین همسایه شما هست دیگه، نزدیک شما هست. همسایه نزدیک به معنای جغرافیایی، یعنی پس این نزدیکی میتونه جغرافیایی باشه، میتونه از نظر رحم باشه، میتونه از نظر دین و مذهب باشه. ول جار الجنوب هم همینطور، یعنی همسایه دور به لحاظ جغرافیایی، همسایه دور به لحاظ دینی. مثلا مسلمان نیست، همسایه دور یعنی مسلمان نیست، باشه شما به او احسان کنید. و همسایه دور به لحاظ خیشاوندی، یعنی خیشاوند شما نیست، ممکنه دیوار به دیوار شما باشه، ولی چون همکیش شما نیست یا هم رحم شما نیست میشه همسایه دور. میگه عیب نداره همسایه نزدیک باشه، دور باشه، چه همدین شما باشه چه نباشه، چه با شما قوم خیش باشه چه نباشه، اینها رو بهشون احسان بکنید. یعنی آدم افتخار میکنه به چنین دینی ها. ولی متاسفانه مشکل ما در مسلمانی ما هست، بعضی از مسلمان ها، البته بعضی از مسلمان ها، حتی میبینی گاهی به همکیش خودشون هم رحم نمی کنند، احسان که نمی کنند هیچ. تهمت و غیبت و چه و چه و انتقام و کینه و خیلی اسباب عقب ماندگی در میان بعضی از ماها وجود داره. بله. و صاحب بالجنب، احسان بکنید. اینا همه اون و بالوالدین احسان ها که گفتیم یه احسنو در تقدیره، یعنی و احسنو بالوالدین، یه میگه و احسنو به صاحب بالجنب. صاحب یعنی رفیق، همراه. بالجنب یعنی کسی که کنار شما هست، یعنی هر کسی که با شما رفیق و همراه شده، به این احسان کنید. این حالا همسر شما هست، دوست شما هست، همسفر شما هست، هر کی هست، بالاخره شما داره یه مسافرت میره، یه کسی با شما هم کنار شما همسندلی شما شده، یه بهش احسان کنید. هر کسی که ببینید در تاریخ ما میخونیم، مثلا امیرالمومنین علی علیه السلام، حتی در دوره‌ای که در کوفه ایشون امیرالمومنین بود، با یک نفر از اهل کتاب که او هم نمیشناخت که ایشون امیرالمومنین هست همراه شدن یه مقدار، بعد این رفت در راهی که او داشت میرفت. اون اهل کتاب از این پرسید که میگه شما کوفه نمیرفتی؟ گفت چرا؟ گفت پس چرا داری به راهی میایید که از کوفه دور میشه؟ گفت پیامبر ما فرمود که وقتی با کسی همراه شدید، وقتی از شما داره جدا میشه، یه چند قدم با او برید. که میگن همین باعث شد که اون فرد بیاد کوفه و گفت که عجب دینی، بریم کوفه. و بعد آمد و بعد اتفاقا شناخت که این همراهش هم فرمان روای مسلمان ها بوده که اسلام آورد. و چه حالا اونجوری که در تاریخ آمده از اینها خب زیاد هست. از صاحب بلجم و ابن سبیل احسان کنید به افرادی که در شهر و دیار غریب هستن. یا آقا کیه؟ مسافره. اینکه مسافره بهش احسان بکنید. مسافر کسی که در شهر خودش نیست، اینجا غریبه، در شهر شما غریبه، همین که مسافره میگه بهش احسان کنید. پولدار هست یا نه، فقیر هست یا نه، اینا ربطی نداره. احسان، مسافر رو بهش احسان کنید. و ما ملکت ایمانکم، به اون چه که ملکت باز ماضیه، به اون چه که در تملک شما از گذشته بوده و هست، برده شما هست، کنیز شما هست، به این احسان کنید. یعنی چی احسان کنید؟ نوعاً فرمودن یعنی آزادش کنید. انسان که نباید برده باشه، انسان نباید کنیز باشه، این روش رو منسوخ کنید، از بین ببرید، انسانها رو آزاد کنید. خب این مواجهه اسلام با بردهداریه دیگه، به هر بهانه‌ای میخواد که اینها آزاد بشن. و در دوره خود حکومت رسول الله صلی الله علیه و آله هم مستحضر هستید که هیچ کسی به عنوان برده گرفته نشد. حتی در جنگ ها اسرایی که گرفته میشدن، اینها رو حضرت به نحوی زمینه آزادیشون رو فراهم میکرد که حالا در تاریخ اسلام مفصل آمده. خب در آغاز آیه فرمود و اعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئا، یعنی مردم عبادت و توحید عملی شرط لازم و زمینه برای احسانه. یعنی بعدش آورد و بالوالدین احسانا و بذل قربا تا آخر، اینا رو کسی انجام میده، کسی اهل احسانه که اهل عبادت خالصانه خدا باشه. حالا در پایان آیه هم میفرماید که اگر کسی اهل عبادت خالصانه خدا نباشد، توفیق احسان پیدا نمی کند و چون این کسانی رو خدا دوست نداره. ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ما قبلا ان الله يحب المحسنين رو خوندیم در قرآن کریم. خدا احسان کنندگان رو دوست داره. خب اینجا از اون طرف آیه در واقع داره میگه، میگه خدا کسانی رو که مختال باشن یک، فخور باشن دو، اینها رو دوست نداره. یعنی خدا احسان رو دوست داره. خب مختال فخور یعنی چی؟ مختال کیه؟ فخور کیه؟ این در آیه 37 و 38 توضیح داده شده. 6 تا ویژگی برای انسان مختال فخور ذکر کرده که حالا آیه 37 رو در این جلسه توفیق داریم که در محضرش باشیم، بقیه میمونه برای جلسه بعد. اجمالاً به لحاظ لغت مختال آدمیه که در خیالات خودش زندگی میکنه. چون این آدمی فکر میکنه که من چرا باید به دیگران احسان بکنم؟ به من چه؟ من چه تکلیفی دارم؟ بله اینطوریه دیگه. به طرف میگه به پدر و مادرت رسیدگی کن، احسان کن. میگه نه خودشون میدونن، به من ربطی نداره. میگه به همسایت رسیدگی کن، به این کسی که با تو همسفر شده از حال احوالش با من، به من چه ربطی داره؟ خب مختاله، تارک احسانه به دلیل رذایل اخلاقی که گرفتارش شده، که اینجا مهمترین رذیله میشه رذیله بخل، که به لحاظ ریشه اینها برمیگرده به شرک. یعنی انسان مشرک گرفتار رذیله بخل میشه، وقتی گرفتار بخل شد تارک احسان میشه، فکر میکنه این چیزی رو که داره مال خودشه، نباید به دیگران ببخشه. فخور هم که یعنی اهل افتخار مذمومه، فخر فروشی میکنه. این اگر هم احسان بکند، احسان ریایی میکنه، تکریم نمیکنه فرد رو، ریاءً احسان میکنه. لذا در آیه بعد فرمود که الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وعتدنا للكافرين عذابا مهينا. مختال فخور این ویژگی ها رو داره. یک، کسانی هستند که یبخلون، بخل میورزند. مختال عرض کردیم آدم خیال بافیه که تو تخیلات خودش یه زمینه چینی ها و استدلال هایی میکنه که ما نباید مثلا پولی رو که داریم به دیگران بدیم، ما نباید به دیگران احترام بگذاریم، اون سلام بده چرا من باید سلام بدم، اون باید احترام بگذاره چرا من باید احترام بگذارم. دو، نه تنها خودش بخل میورزه، بلکه یامرون الناس بالبخل، مردم رو هم امر میدهد به بخل، فرمان میدهد به بخل. میگه میخوای چیکار کنی بابا؟ ولش کن، به تو چه ربطی داره؟ چرا این کارا رو میکنی؟ نکن، نده، اینا دارن، اینا لیاقتشو ندارن، چنین چنان. ولی در حالی که گفتیم در احسان هیچ کدوم اینها شرط نیست. وقتی شما احسان میخوای بکنی، لازم نیست طرف فقیر باشه، اصلا ثروتمند باشه. شما میخوای همسایت یه کادو بهش بدی، میخوای همسایت یه حال احوال ازش بپرسی. سه، و یکتمون ما آتاهم الله من فضله، اینها پنهان میکنن، کتمان میکنن اون چی رو که خدا به اینها داده از فضل خودش. اموالش زیاده، حساب بانکیش پر پوله، وضعش ماشاءالله خوبه، تا میشینه شروع میکنه ناله کردن، ما که چیزی نداریم، نمیدونم وام سراغ ندارید، از این جور حرفا. چرا؟ برای اینکه دیگران ممکن از این توقع احسان داشته باشن. برای اینکه به دیگران احسان نکنه، دارایی هایی رو و نعمت هایی رو که خدا به این داده کتمان میکنه، پنهان میکنه که مبادا بقیه بفهمن و در اونها یک توقعی ایجاد بشه که از این انتظار احسان و کمک داشته باشن. خدای متعال می‌فرماید و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا. اینها دچار کفر شدن. این کفر کدوم کفره؟ کفر عملیه. این اهل گرفتار شرک شدن، گرفتار کفر عملی شدن، گرفتار بخل شدند و خدای متعال می‌فرماید که ما فراهم کرده ایم برای این افراد ناسپاس، اینهایی که کتمان می‌کنند، اینهایی که بخل میورزند و کتمان میکنن نعمتهایی رو که ما بهشون دادیم، ناسپاسی میکنن در واقع، برای اینها یک عذاب مهین خارکننده آماده کرده ایم. عذاب مهین با عذاب عظیم و عذاب علیم فرق داره. عذابی که متوجه روح انسانها میشه. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما، زندگیمون با برکت باشه، بتونیم از این زندگی استفاده کنیم، با معارف قرآن کریم و معارف اهل بیت عصمت و طهارت و سیره نورانی نبی مکرم اسلام و ائمه معصومین علیهم السلام آشنا بشیم، عمل بکنیم، رابطه خودمون رو با تو حفظ بکنیم. خدایا اگه ما بتونیم رابطه خودمون رو با تو حفظ بکنیم، میتونیم خانواده های پایداری داشته باشیم. همه زنان ما، مردان ما، خانواده ها، اینها رو پایدار بدار، توفیق بده حفظ بکنن اون چرا که تو فرمودی که حفظ کنی. خدای ما رو اهل امر به معروف و نهی از منکر قرار بده، ما رو از نشوز و شقاق و اختلاف و نزاع برحذر بدار. خدایا ما رو اهل احسان و عبادت خالصانه خودت قرار بده. خدایا به ما توفیق بده از بخل و هر آنچه که رذیله هست دور باشیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.